کل داستان من از یه هفته بعد از عقدم با آراد شروع شد. تازه از خرید برگشته بودیم و آراد کمکم خریدامونو تو حیاط گذاشت و دم در ایستاد. دیگه کار با من نداری عزیزم. من برم. کجا؟ بیا داخل شام بخور و برو. نه برم دیگه. مامانم نگران میشه. پوفی کشیدم و چپ چپ نگاش کردم. دیگه از این مامانم گفتناش کلافه شده بودم. مثل پسرهای 6 ساله بود که وقتی مادرشون میذارشون مهد و میره مودام بهانه مادر میگیرن. نشد یه بار کنارش باشم و این کلمه که بهش آلرژی پیدا کردم یعنی مامانم رو نگه. دیگه حالم از مامانم میگه، مامانم میخواد، مامانم گفته، مامانم اجازه نمیده، به هم میخوره. حالا دیگه ازدواج کرده بود، مرد خانواده بود، شوهر بود، قرار بود بابا بشه، اما هنوزم مثل بچه ها بی اجازه مامانش آب نمیخورد. و این بچه ننه بودن شوهر واسه یه زن، واسه یه تازه عروس خیلی سنگین بود. تا حالا تو همین یه هفته 100 بار گفته بودم و خودش با گفتن مادرمه و به گردنم حق داره و منو بدون پدر بزرگ کرده تبرئه کرده. اخمای درهمم رو که دید سری خودش رو جمع کرد و انگوشتش رو به سمتم به شوخی تکون داد. آی 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 باز نگی بچه ننم ها. نیستی یعنی؟ خانومم 100 بار دربارش حرف زدی. اینه 100 بارم فایده نداشته و دوباره 5 ثانیه بعدش واسه آب خوردن از مامانت اجازه گرفتیم. اینو بفهم آرا، زن دلش یه مرد محکم میخواد که بهش تکیه کنه، نه مردی که خودش به یه زن دیگه تکیه کرده.
من تکیه نکردم عزیزم، فقط دارم به مادرم احترام میذارم.
احترام بذار، اما نذار تو زندگی ما دوتا دخالت کنه. تا الان مجرد بودی اب نداشت. اما آراد، من نمیخوام از نهاری که درست میکنم تا رنگ شورت بچم هم نظر مادرت باشه. ببین، من که دخترم نمیذارم مامانم تو رابطمون دخالت کنه. اما تو... بین حرفم پرید و گفت باشه چشم، هر چی تو بگی. الان اجازه مرخصی میدی ما؟
بقیه حرفشو قورت داد و به من زل زد ببینه متوجه گندی که داشت 5 ثانیه بعد چشم گفتنش میزد شدم یا نه. نفسمو کلافه بیرون دادم و گفتم بفرما، به سلامت، مامانت نگران میشه. و درو محکم تو صورتش کوبیدم.
وارد خونه که شدم متوجه جو سنگینش شدم. سامیار بالا سر مامان ایستاده بود و شونه هاشو میمالید و مدام با آرامش دعوتش میکرد تا نفس مامان جا بیاد. اما من و کتی مثل اسپند رو آتیش از جاش پرید. تموم شد. هیچی از این حرفش نفهمیدم و شد که فقط به عصبانیتش که اولین بار بود میدیدم خیره شدم. همین فردا با هم میریم دادگاه. از پسر این زنی که سلیته طلاق میگیری. فهمیدی؟ ابروهام از زور تعجب بالا پرید و شیطونی تر شد. مامان، معلومه چی داری میگی؟ ما همش یه هفته سخت کردیم. چرا اون موقع یادت نبود کسی که بهش بله میگم پسر این زنی که سلیت است؟ مامان دوباره نشست و با دستاش رو پاهاش ضربه زد و زجه زنان نالید. چه میدونستم عمهات واسه یه بارم شده دارن درباره یه نفر راست میگن. فکر کردم همونجوری که پشت همه حتی خودم به دروغ بد میگن درباره این میمون خانومم دروغ میگن. گفتم مگه میشه مادر پسر به این خوبی آقایی به همون بدی که عمهات میگن باشه؟ اشتباه کردم، دخترمو بدبخت کردم. خدایا چیکار کنم؟ چجوری دخترمو نجات بدم؟ خدایا خود بیاقا پیش روم بذار. خدا خدا.
دوباره من رو مخاطب قرار داد و گفت
همین الان طلاق بگیری و بشی دختر مطلقه بهتره اینه که 2 سال دیگه بچه بغل بیای بگی مامان حق با تو بود، اشتباه کردم.
مامان، من اشتباه نکردم، آرادو دوست دارم، اون مرد خوبیه، آروم و مهربونه، مهمتر از همه این که منو دوست داره.
مامان سعی کرد این بار با آرامش راضی کنه. پاشد اومد جلون، صورتمو با دستش قاب گرفت و مهربون گفت خودتو بدبخت نکن سامیا، تو دختر خوشگلی هستی، مهربونی، تحصیل کرده ای، هر مردی میتونه عاشقت بشه و خوشبختت کنه. اما این پسر تا وقتی که این مادر باشه جز بدبختی برات چیزی نداره، حتی اگه عاشقت باشه. همین فردا پا میشی با داداشت میری درخواست طلاق میدی. نمیرم مامان، نمیخوام، بی خود و بی جهت، به خاطر یه اتفاقی که نمیدونم چی هست و حتی قبل اینکه تو زن بابا بشی افتاده زندگیم سیاه بشه. تو 23 سالگی بشم مطلقه و تو خونه بشینم تا مردای زن مرده و پیر مردای شکم گنده بیان خواستگاری. مامانم لج کرد و مثل من صداشو بالا برد. زن یه پیر مرد شکم گندشی خوشبختری تا عروس این زن به سال نکشیده دیوونت میکنه سامیا، روزگار تو سیاه میکنه. از من بپرس که میدونم. میدونی؟ به منم بگو. نمیشه، نمیتونم، قسم خوردم. کلافه چیخ کشیدم. مامان! مامان بی مامان، همین که گفتم. یا طلاق میگیری یا من دیگه دختری به اسم سامیا ندارم. تموم شده رفت. در اتاقم رو محکم به هم کوبیدم که به مامان نشون بدم حرفاش عصبیم کرده. لگدی به در کمد دادم و بالشت رو از روی تخت پرت کردم و به تشک روی تخت که جای خوشخواب پهن کرده بودم مشت کوبیدم. اما هرسم خالی نشد. موبایلم زنگ خورد، نگاه کردم. آراد بود. خواستم از هرس مثل فیلم ها موبایل رو به دیوار بکوبم، اما پشیمون شدم. مامان حتی اگه به خاطر طلاق نگرفتنم تیکه پارم نکنه، به خاطر شکستن گوشی 2 میلیونی حتما این کارو میکنه. بنابراین تمام عصبانیتم رو تو صدام ریختم و سر آراد خالی کردم. چیه؟ ببخشید عزیزم، ازم عصبی نباش. برو بابا دلت خوشه. تازه متوجه شدم صداش میلرزه. با اینجوری حرف نزن سامیا، من شوهر تمام. فعلا که مامانم کلیک کرده طلاق بگیرم ازت. تیز شد. یعنی چی؟ این دوتا چشونه؟ کدوم دوتا؟ من مامان من و مامان تو. مامان منم میگه باید طلاقت بدم. هرسی قردیدم. تو که خوب بلدی هرچی ننت میگه بگی چشم. اینم بگو چشم. بگو چشم دیگه، بچه ننه. ثبات شخصیت نداشت. اولیش که صداش از ترس و بغض می‌لرزید، بعدش که تیز شد. الانم که عصبی سرم داد سر. بهت میگم بام اینجوری حرف نزن. من شوهرتم، طلاقت نمیدم. آسمون بیاد زمین، زمین بره آسمون، من طلاقت نمیدم. مگه آسون به دست آوردم که بذارم این دوتا زن آسون از دستم بگیرنه؟ خوبه نمازیم یه جربوزه ای ازت بیدیم آقای شوهر. دارم جدی حرف میزنم باد. اون وقت رو مسخرم میکنی؟ به چی دل خوش باشم آراد؟ به لوس و بچه ننه بودنیت یا به مؤدب بودنیت؟ هر دقیقه حالت یه جوره. به چی دلم خوش باشه که بی خیال خانواده ای بشم که بعد اینکه کار از کار گذشته بهم میگن یا ما یا پسر این زن؟ فقط یه دلیل به هم بگو. آروم زمزمه کرد. 1001 دلیل. یکیش این که اون واحد دوست دارم که به خاطر میخوام بی خیال مامانم بشم. آراد یه دلیل گفت. من تو ذهنم 1000 دلیل دیگه آوردم. حرف مردم، فکر مردم، ذهن مردم، توی همین 1000 دلیل. نمیخواستم بدبخشم، نمیخواستم مثل سودابه دختر سکینه خانم خونه آخری تو کوچه فقط چون مطلقم مردی که 30 سال ازم بزرگتره و زن و بچه داره بگه بیا سیغم شو. این آینده نبود که میخواستم، زندگی نبود که واسش تلاش کردم. 2 هفته بود که با مامان قهر کرده بودم. مامانم با من قهر بود. نه با هم حرف میزدیم، نه تو چشم هم نگاه میکردیم. حتی از اتاق بیرونم نمیرفتم که بحث هر روزمون بخواد باز از سر گرفته بشه. هرچند مامان از روز 4 بیخیال شده بود. یا شایدم من فکر میکردم بیخیال شده. گوشی منو از فکر بیرون آورد. قلط خوردم بدون دیدن مخاطب جواب دادم. کی به جز آراد میتونست باشه آخه؟ بله. صدای دادش باعث شد گوشی رو از گوشم فاصله بدم. این چه کاریه کردی؟ مگه بهت نگفتم هیچ رقم کوتاه نمیام؟ از حقم نمیگذرم. ازت نمیگذرم سامیا. میفهمی؟ نمیگذرم. انقدر این مدت هرس خورده بودم که دیگه ظرفیت نداشتم. پس اصلا عجیب نبود در مقابل این فریادش خون سرد بمونم. یه بار دیگه سر من اینجوری داد بزنی بی خیال حرف و حدیث مردم و آبرو و آیندم میشم، میرم جدی جدی درخواست طلاق میدم.
حق به جانب گفت.
نکه ندادی؟
نه ندادم. این بار متعجب پرسید. جدی درخواست ندادی؟ معلومه نه. پس این برگه چیه؟
چه برگه ای؟
احضاریه دادگاه خانواده.
از جا پریدم و این بار متعجب شدم.
من رو همم خبر نداره. چی شده؟ درست بگو ببینم.
امروز سرباز آورد دم خونم. تاریخش واسه فرداست. من درخواست طلاق ندادم آراد. حتما کار مامانمه. مگه میشه مامانت بدون خبر از تو این کارو کنه؟
وقتی میبینه لج کردم و زیر بار نمیدم آره میتونه.
تو باید باشی که درخواست تو امضا کنی.
یادت رفته؟ امضای من تقلید امضای مامانمه. جعل امضای خودش واسش کاری نداره. حضورم هم لازم نیست. انقدری که مامانم آشنا و پارتی داره.
من طلاقت نمیدم سامیا. دوستت دارم. میفهمی؟
میخوامت.
طلاقت نمیدم.
منم طلاق نمیخوام.
پس بیا نرین دادگاه.
نه رفتم به منزله پذیرفتن جرم حضرت آقا.
برو دادخواستتو پس بگیر.
همین الان خودت گفتی دادگاهش فرداست.
اها هر چی میگم یه چیزی میگی.
میری اما طلاق نمیگیری. به همین راحتی.
عرضه در یه بار جلو درخواست مامانت وایسی. جلو هر کی تو رو بخواد ازم بگیره وای میستم سامیا. لبخند زدم. فقط همین. از این حرف هیچ حسی به هم دست ندادم.
کنار مامان روی صندلی‌های فلزی دادگاه نشسته بودم و بابا هم یه ریتم عصبی روی سرامیکا گرفته بودم.
که آراد و زنمو دیدم که از ته راه رو در حال اومدن بودن و از همون دور معلوم بود دارن دعوا میکنن. دختر بغلیم خطاب به بغلیش گفت نگاه اون پیرزنه چه شوهرش جوان و خوشگله، حتما پولاش ته کشیده اومده طلاقش بده. برای این همه بدبینی ذهن مردم مملکتم افسوس خوردم.
نشد یه بار یکی رو ببینیم که دوتا دختر و پسر یا زن اومد با هم ببینه و رابطه جز خلاف و انحراف به ذهنشون برسه.
آراد نزدیکمون شد و بدون سلام به من یا مامان دستمو گرفت و بلندم کرد. پاشو بریم. کلافه چشم گردوندم و گفتم آراد صحبت کرده بودیم. مامان لبخند پیروزی زد و زنمو از حرفم سری بول گرفت. خاک تو سرت کنن که نمیخواد تو خون منو به خاطرش تو شیشه کردی. چپ چپ به زنمو نگاه کردم. خیلی دلم میخواست سر تا پاشو رنگی کنم. اما حیف که مادر شوهرم بود و مثلا احترامش واجب. قبل از اینکه فرصت کنم داغ دلم و با تیکه آروم کنم سربازی اسمامو صدا کرد. سامیا رادین، آراد رادین. دست آراد که هنوز تو دستم بود به سمت اتاق کشیدم و مامون و زنمو هم به دنبالمون اومدن. روی صندلی و روبروی قاضی نشستم و قاضی بدون اینکه حتی نگامون کنه گفت دلیل درخواست طلاقتون چیه؟ به این فکر کردم که چرا امروز هیچ کس سلام نمی کنه؟ که آراد گفت دلیل هر چی باشه من طلاق نمیدم حاج آقا. زنمو عصبی از جا بلند شد. تو غلط میکنی پسریه. با دادی که حاج آقا سریش زد حرفش نصفه ول کرد و دوباره سر جاش نشست و به نیشگونی از پهلوی آراد قناعت کرد. قاضی دوباره از من پرسید دلیل درخواست طلاق چیه دخترم؟ معتاده، دست به زن داره، خرجی نمیده، تمکین نمیکنه، توانایی نداره. چی؟ بگو. صورتم از خجالت گر گرفت. والا حاج آقا بی حیا هم نوبره. باز آراد جای من جواب داد. حاج آقا من و خانومم نمیخوایم جداشیم. ما هم دیگر رو دوست داریم. حاج آقا برگشت سمت من. آره دخترم. نمیخواستم طلاق بگیرم. با سر تایید کردم. پس چرا درخواست طلاق دادی؟
به مادرم و به زنمون نگاه کردم. نمیتونستم مادرم رو بفروشم. جعل هویت جرم بود. بنابراین کفه سبکتر ترازو رو انتخاب کردم. مادر شوهرم تو زندگیم خیلی دخالت میکنه. حاج آقا پوزخند زد. واسه همین بچه بازی ها وقت منو دادگاه گرفتی پاشین برید که شما طلاق بگیر نیستی. زنمو مثل اسپند رو آتیش پرید. کجا حاج آقا؟ حکم طلاقشونو بده برن. اینا بچن. چه میفهمن؟ حاج آقا چپ چپی نگاه زنمو کرد و گفت حق داره درخواست طلاق داده. خواهر من اگه بچه بودن که اجازه ازدواج نداشتن چرا اینقدر دخالت میکنی؟
مامانم پرید حاج آقا حکم طلاقو بنویس دخترمو نجات بده دست این زنی که. زنمو به سمت مامان حمله کرد و الفاظی به کار بود که من حتی نمیدونستم فحشه و وقتی عربده حاج آقا رو شنیدم فقط فهمیدم معنی بدی داره. برو بیرون خواهر من، برو نظم دادگاهم به هم نزن. گودرزی بیا اینا رو بنداز بیرون. زنمو به سمت آراد برگشت و محکم خوابون زیر گوشش. شیرم و حلالت نمی کنم. آخرش کار خودتو کردی. دیگه حتی نمیخوام ریختتو ببینم. پسر این نمک نشناس. برو ببینم بدون من چه گوهی میشی. گودرزی اومد و زنمو عصبی از اتاق بیرون کرد. و زنمو حتی نایستاد بیشتر توهین کنه. راهشو کشید و رفت. من و آراد از حاج آقا خدافظی کردیم و بیرون اومدیم. از در اتاق که بیرون زدیم، مامان توفی کنار پای آراد انداخت و بی هیچ حرفی ول کرد رفت. دنبالش دویدم و سد راهش شدم. مامان محکم خوابون زیر گوشم و با گریه گفت مردی برام سامیرم. مردی. روی جدول کنار خیابون روبروی دادگاه نشستم و سرم و تو دستم فشردم. آراد اومد کنارم نشست و دستش رو گذاشت رو شونم و نفس نرمی رو کشیدم و به این فکر کردم که اصلا ارزشش رو داشت. با دست آزاد افتاد کنم که دست همیتگر فشار داده. حس کردم شاید هم ارزشش رو داشت. اگه من خانوادم رو از دست دادم، آراد تنها کسی که تو این دنیا داشت از دست داد. داشت دیدم این چی میشه؟ نمیدونم. اما مطمئنم نمیذارم پشیم میشه. شاید شاید تا صبح کار کنم نمیذارم کم بودی حس کنی. چپ چپ نگاش کردم. مردم جلوتر دماغشون نمیبینن. شوهر من خود دماغو نمیبینه. ما حتی جایی نداریم بریم. اون وقت اون فکر اینه من در آینده کمبودی حس نکنم. غافل از این که کمبود من همین لحظه است. دستم از زیر مقنعه به موهام رسوندم و از حرص موهامو کشیدم. دلم میخواست گریه کنم. اما اشکم نمیومد. خیلی وقت بود نمیتونستم گریه کنم. درست از روز فوت بابا. خوب یادم ترم سوم بودم و واسه تعطیلات تاسوها عاشورا کل دانشجوهای غیربومی دانشگاه قصد سر زدن به خونه و کاشانه کردن و من و دوستم بهارکم از این قاعده مستثنا نبودیم. کل ترمینال پر بود از دانشجوهای دانشگاه ما که اکثرشون هم همرشته من و بهار بودن. به هر حال مهندسی نفت و شیمی انقدر پرطرفدار بود که از اون سر دنیا هم شده می اومدن برای تحصیل. چه برسه از اصفهان. از اطلاعات ترمینال شماره سکو پرسیدیم و به سکوی مورد نظر رفتیم که صدای زغزده نفیسه همکلاسی کلاس ریاضی عمومی مو شنیدم. وای سامی تو هم اصفهانی بودی و ما نمیدونستیم؟ پرید و بغلم کرد و صورتمو ماشمالی کرد. چقدر خوشحالم میبینمت. از ترم پیش تا حالا ندیدمت. به این همه ذوقش لبخند زدم در حالی که اصلا نمیدونستم انقدر محبوبم که کسی از ندیدنم گله کنه. نفیسه پرسید شماره صندلی چنده؟ ما ردیف اولی پشت سر راننده. قیافش تو هم شد. خوش به حالتون. من ردیف آخرم. اون ته ته. مطمئنم بو جوراب اون جوادای ته اتوبوس میکشتم تا برسیم. به حرفش خندیدم. همین موقع اتوبوس اومد و بارگیری شد. یکی از پسرای کلاس که حتی نمیدونستم اصفهانیه برای اینکه جنتلمن بودنش رو ثابت کنه اومد سلام کرد و ساکمون رو تحویل گرفت تا خودش تحویل بار بده. مبادا همکلاسی های خانومش که الان ناموسش محسوب می شدن برن سمت شاگرد راننده. همراه بهارک و نفیسه بالا رفتیم و سر جامون نشستیم و با بهارک بچه های دانشگاه که سوار می شدن و مورد نقد قرار دادیم.
نگاه تو رو خدا این پسر تو دانشگاه با دمپایی پلاستیکی از این جلو بسته همون مویا میاد دانشگاه. اون وقت الان واسه من بوت پوشیده. موهاشم فشن کرده. خاک به سرم آتوسا. نگاه تو دانشگاه چادرشو میکشه تا نوک دماغش. ما با عنوان نابینا دستشو میگیریم جلو پاشو ببینه. الان چجوری چسبیده به این پسره؟ ایوا مگه سعید شفیعی هم اصفهانیه؟ من گفتم چرا هر ترم شاگرد اول میشه؟ واسه تخفیف شهریه است پس. یه مرتبه جیغ بنفش راننده ما رو از عالم غیبت بیرون آورد. کی به شما گفته اینجا بشینید؟ به سیبیلش که ازش خون میچکید نگاه کردم. آب دهنم قورت دادم و بلیط رو نشونش دادم. بلیط رو گرفت مچاله کرد و تو صورت شاگردش پرت کرد. مگه بهت نگفتم به دفتر بگو این صندلیو نفروشه؟
شاگردش هم مثل منو بهارک رفت روی بیگره. گفتم به خدا استیخان، ولی فروخته بود قبلش.
راننده سری پیاده شد و سمت دفتر رفت تا احتمالاً بقیه سیبیلش به خونه بلیط فروش آلوده کنه. با رفتنش من تازه شیر شدم و به بهار که رنگش از ترس پریده بود گفتم
نه ترس عزیزم، بی خود کرده چیزی بگه، جوری میزنمش نتونن جنازه‌شو از سوسیس کالباس تشخیص بدن. والا
صدای راننده از بغل گوشم شنیدم. برگشتم و از پنجره راننده بیرون رو نگاه کردم که راننده ایستاده بود و این بار از چشماشم خون می‌بارید. احتمالاً خون بلیط فروش خدا بیامرز. در حالی که فکر میکردم خون من از کدوم یکی از اعضای بدن راننده میچکه، پشت سر بهار قایم شدم و گفتم
نه من غلط بکنم، من اصلا از بد به تولد لال مادرزاد به دنیا آمدم.
دو تا پسرهای دانشگاهی که کنار راننده ایستاده بودن و گویا در حال صحبت باش بودن، با شنیدن حرفم ترکیدن از خنده و یکی شروع به راننده گفت
اذیتشون نکن عمو اسی، از آشناهان باشون راه بیا.
یهو راننده تا کمر خم شد واسه پسره و گفت مخلصتم هستم داشت احسان، آشنای شما تخم چشم ماست. چشم؟ برگشت سمت من و گفت بفرمایید خانوما، همین ردیف جلو پشت سر شوفر بشینید. شرمنده ها، این سمت واسه زن بچه خودمون گرفته بودیم، این بلیطیه خبط کرده فروختش به شما.
قبل از اینکه استیخان با سگ شو دستش به خون آلوده شه، سری جامون عوض کردیم و از تاشستان یا همون فلاح نصب خودمون تشکر کردیم که جونمونو نجات دادم. هنوز نشیمنگاه مبارک نشسته، نفیسه کلافه سر کلش پیدا شد.
وایستام یا مردم، یه مرده اون تا هنوز را نیفتاده، کفش رو در ورده، بود جوراب سوراخش مستم کرده. بی نزاکت این زن کناریم هم واسه خودش و دوتا بچهش یه بلیط خریده. کلن از صندلی نیم میلیمترش مال خودمه، همش اونا گرفتن چهار نفری، داریم مسالمت آمیز زندگی میکنه.
بهارک روی سیرکی به استخان که داشت سبانی شد نگاه کردی علشکی بود بودو برو به زندگی مسالمت آمیزت ادامه بده تا اسی جون نیومده خونتو بماله به سیبیلاش به جایی شه. اسی جون سوار شد و سر شاگردش داد زد
محمد بپر بالا را بیفتیم دیگه.
زیر لب گفت بی ارزه، این پاش به اون پاش میگه. گوه بخور. لب گزیدم که نخندم و محمد سوار شد و اسی جون گازشو گرفت رفت.
اواسط راه انقدر سردم شده بود که از سرما بهارک در حد ناموسی بغلم کرده بود. بهش چسبیده بودم که گرم شد که صدای محمد و بعدم دستی که با یه لیوان چای به سمتم دراز شده بود و شنیدم و دیدم بفرمایید چای. به لیوان کثیف و دست روغنی محمد نگاه کردم و در کمال سخاوت چایی که میتونست گرمم کنه رد کردم.
این بار پلاستیک تخمه بهمون تعارف کرد و بهارک یه مشت برداشت، اما من با تصور اینکه با همون دستا از همون پلاستیک برداشت بازم رد کردم. این بار بسته باز شده پفک بهمون تعارف کرد. چشم ریز کردم و مشکوک نگاهش کردم.
نه خیر، این یه منظوری فراتر از تعارف کردن و معاشرت کردن داره.
بی خیال تعارف شو، بذار به لرزیدن اون ادامه بدیم. اما بی خیال نشد، این بار پرسید سردتونه؟
چپ چپ نگاش کردم، یعنی از سگ لرزم تابلو نیست؟
بله اگه لطف کنید کوله رو خاموش کنید ممنون میشم.
لطف که می کنم، ولی اگه خاموش کنم دیگه روشن نمیشه ها.
این بچه برو از چپ چپ نگاه کردنم کارش گذشته بود، چه هندون قرمزی هم واسه خودش قارچ کرد.
لطف که می کنم، مسخره.
کمی فکر کردم قندیل بستن بهتر از کباب پس شد. ترجیح دادم و بازم دستای پرسخاوت محمد جونم رو رد کردم و دستای سخاوتمند بهارک که چادرش رو به انتعارف کرده بود پرمه فشردم.
چادر حریرش رو چند لطا کردم بلکه افاقه کنه و روی خودم کشیدم.
سرم رو پا بهارک گذاشتم و چشمامو بستم، اما بازم از سرما خوابم نبود. اما چشمامو باز نکردم که محمد فکر کنه خوابم. دست از سرمون برداره. اما این بار به بهارک گیردم.
خوابی؟
فکر کنم آره. تفلی هنوز سردشه، داره میلرزه. میخوای یه پتو از صندوق بیارم؟
این بار بهارک دستش رد کرد.
چند لحظه نگذشته بود که دوباره چای تعارف کرد.
حیف خودم رو به خواب زده بودم. وگرنه حتما میگفتم ای بابا پسر مگه اومدید خواستگاری در این راه را چایی تعارف میکنید. بشین سری جاد دیگه. کاش چیز دیگه از خودم میخواستم. چون بالاخره آروم نشست سری جاش. تازه داشت چشم گرم میشد که صدای استخوان خواب از سرم پرید. خانوما برین صندلی عقب بشینید. پلیس را گیر میده خانم صندلی ردیف اول بشینید. سهرک باشه ای گفت و هر دو رفتیم صندلی عقب روی پای مهسا و آزیتا نشستیم. چهارتایی با هم به طرز نشستنمون و اینکه دوتا خرس گنده روپا دوتا پاره استخون نشستیم و داریم لهشون میکنیم و به اینکه پلیس راه به خانم صندلی اول گیر میده اما به چهار نفر روی صندلی گیر نمیده میخندیدیم و تو همون چند لحظه کنار هم نشستنمون کل اتوبوس رو به سخره گرفتیم. از بغلی فلاح نسب که خوابیده بود و موقع خواب تا ته دهنش رو باز کرده بود و فلاح نسب مدام یه پر مرغ تو دهنش فرو میکرد گرفته تا پسری که تنگش گرفته بود به قصد تخلیه پشت تخت سنگ کنار پلیس را پناه گرفته بود تا مثلا کسی نبینتش. اما تنها کسی که ندیده بودش خواجه حافظ شیرازی بود و از اون به بعد اسمش رو شاشو گذاشت. خلاصه اینقدر گفتیم و خندیدیم که کل اتوبوس به صدا اومدن و من هیچ وقت نفهمیدم اون خنده آخرین خنده از ته دلم تا مدت هاست. به مقصد که رسیدم گوشی رو برداشتم. 5 صبح بود. شماره مامانو گرفتم. سلام مامان من رسیدم. سامیا رو میفرستی دنبالم؟ مامان پسر دوست من منمنی کرد و گفت نمیشه خودت بیای. سامیا دیشب شیف بوده. بیدارش کنم علم شنگه را میدازه. با اتوبوس ها خط واحد بیا تا سر خیابون. از اونجا هم تاکسی بگیر بیا تا خونه. بلدی که مادر خودت. پوفی کشیدم و گفتم. مامان این وقت صبح تاکسی کجا بود آخه؟ تو بیا تاکسی هست. من خودم 100 بار اومدم. تو دلم گرس دادم اون 100 باری که شما اومدی بوق صبح نبود. و بدون خدافزی گوشی رو قطع کرد. سوار اتوبوس واحد شدم تا آخر مسیر هندزفری گذاشتم تا گوشی ماهن گوش کردم. سر خیابونم که طبق حدسیات کارگاهیم تاکسی نبود و مجبور شدم کل مسیر مثل این دختر فراری ها چمدون به دست پیاده گشت کنم. سر کوچه که رسیدم قامت توپالی مادرم از همون دورم پیدا بود. براش دست رو تکون دادم. منو که دید بادو به سمتم اومد. تازه فهمیدم چشماش خیس از اشکه. محکم بغلم کرد و بین حقیقش گفت خدا رو شکر سالمی. خدا رو 100,000 بار شکر. در حال آبلمبو شدن گفتم معلومه سالمم. مگه کی گفته چیزیم شده؟ چرا گوشیدی و خاموش شد؟ چرا هرچی زنگ زدم جواب نمیدادی؟ چرا اینقدر دیر رسیدی خونه؟ گریه شدیدتر شد و گفت فکر کردم دزدیدنت. لبخندم عمیق شد. خدای شکر یه نفر دارم نگرانم شد. آخه مادر من از اصفهان تا اینجا تو راه آنتن نیست که من جواب بدم. دیگه نگفتم از پسر دوستی دل خور شدم که گوشی رو قطع کردم. همراه مامان به داخل خونه رفتیم که سامیا رو دیدم که یه چشم خواب یه چشم بیدار در حال شلوار پوشیدن بود. منو که دید عصبی داشت کجا بودی تا حالا؟ چرا گوشی تو جواب ندادی؟ نگرانمون کردی؟ مامانت کچلمون کرد؟ اگه بدونی چه کلی بازی در آورد واسه با چنان جیغ و کتکی بیدارم کرد هنوزم چشم باز نکرده از دعای خیرش مستفیزم کرد. الهی خیر نبینی دختر خوشگل و برودودار این وقت تو خیابون ول کردی. دزدیدنش. نشسته بود اینجا مرثیتم میخوند. بعد نشست همون وسط گل قالی و ادای مامانو در آوردم. انقدر خندیدم دل درد گرفتم. مامان لب گزید و گفت خب چی کار کنم؟ گوشی که یه حقیقت شد گفتم این از خدا بی خبر و دختر دست گلم رو دزدیدم. بغلش کردم و لپای گلیش رو دزدیدم و گفتم قربونت برم. اگه شهر هرت دختر خوشگلتو بدزدم. سامیا خندید و گفت اتفاقا یه باکس دلستر تازه خریدم مخصوص خودت. خندیدم و پرسیدم پس بابا کجاست؟ این همه صدا کردیم هنوز بیدار نشده؟ یهو حالت صورت مامان و سامیار عوض شد. به هم نگاه کردم. چشم ریز کردم و مشکوک پرسیدم. چی رو دارین قایم میکنی نازم؟ راستش راه دور بودی. نخواستیم به ترسیمه. چیخ زدم. مامان بگو چی شده؟ بابا سکته کرده.
الان 10 روز آیسی و بستری. پاهم شل شد. دیگه نتونستم وایستم. همونجا تو زانوی خیلی دوردم. هنوز نرسیده سامیا رو مجبور کردم ببرتم بیمارستان. انقدر گریه کردم تا بالاخره قبول کرد. راهروهای بیمارستان رو که کنار سامیا پیدا کردم تو دلم به خدا التماس میکردم دروغ باشه، اما نبود. کلی به پرستار التماس کردم تا قبول کرد اجازه بده بابامو ببینم، اما کاش اجازه نمیداد. کاش میذاشت بابامو همون جور شاد و سرحال تصور کنم. کاش آخرین تصویرم از بابام همون آخرین بزرگش تا دم در دست تکون دادنش با خنده بود برام. جسم نیمه جون بابا که زیر اون همه دستگاه دیدم نفسم مثل نفسهای به شماره افتادهی بابا گرفت. صدای نفسهای نامنظمش تپش قلبمو نامنظم کرد. دستشو تو دست گرفتم، هنوز گرم بود. با دست دیگم موهای سفیدشو نوازش کردم. به نظرم نه تنها موهاش که جمجمه سرشم از همیشه نرمتر بود. میخواستم صداش کنم اما زبونم نمیچرخید. دستشو محکم فشردم و چشامو بستم و تو دلم باهاش حرف زدم. بابایی من اومدم. دختر خل و دیوونت اومده. پاشو ببین بابا. بابا کاش چشات باز بود تا مثل همیشه دست بذارم رو چشاتو بگم اگه گفتی من کیم. تو هم دستمو لمس کنی بگی گلم اومده. بابایی پاشو دیگه، گلت اومده. بابایی مگه واسه تولدم زنگ زدی نگفتی پاشو واسه عاشورا بیا میبریم دسته؟ پاشو ببرم دسته. پاشو فردا عاشوراست. پاشو بد قول. پرستار که حال بدم و سیل اشکامو دید اومد و عذرمو خواست. نمیشه یکم دیگه بمونم؟ میدونی چند وقت بابامو ندیدم؟ براش خوب نیست عزیزم، برادرت دم در منتظرته. زیر بغلمو گرفت و کمکم کرد از تخت فاصله بگیرم. برای آخرین بار برگشتم و این بار بلند گفتم که بشنوه. دوستت دارم بابا. و به اشک گوشه چشمش خیره موندم. انقدر گریه کردم که از حال رفتم. با صدای زنگ در از خواب پریدم. به سمت آیفون رفتم. زن همسایه بغلی بود. سلام خانم صالحی. دخترم درو باز کن. مامانت حالش بد شد تو هیئت. رسوندمش تا خونه. نفهمیدم چطوری خودم رو تا دم در رسوندم. خانم صالحی زیر بغل مامانو گرفته بود و سعی میکرد سر پا نگهش داره. دست دیگه مامانو گرفتم و در حالی که به سمت خونه میبردمش پرسیدم چه شد یهو آخه؟ والا نفهمیدم، از یه جایی به سنگ زدن. یهو دیدم انقدر خودشو زد فشارش بالا پایین شد. خواستم ببرمش درمونگاه، قبول نکرد. گفت بیارمش خونه. مامان انگار حرف خانم صالحی داغ دلشو تازه کرده باشه بین ناله هاش حقیقی سر گرفت. از بیمارستان زنگ بزن سامیا، زنگ بزن ببین چی میگفتن که نشنیدم، ببین چه خاکی به سرم شده. خانم صالحی که اوضاع اینجور دید سریع خدافظی کرد و رفت. تلفن رو برداشتم و سریع زنگ زدم. سلام آی سیو لطفا. صبر کردم وصل بشه و سریع گفتم سلام خانم، من دختر بیمار تخت پنجم، گویا تمام؟ نذاش حرفم رو کامل کنم. بله خانم، تماس گرفتیم خدمتتون عرض کنم. ممکنه تشریف بیارید بیمارستان؟ قلبم گرفت. آخه این وقت شب چیزی شده؟ شرمنده پشت تلفن خبر میدم. اما پدرتون 1 ساعت قبل فوت شدن. تسلیت میگم. شوک شدم. حتی نتونستم نگاهمو از مامان که موی کنون به دهن من خیره شده بود بردارم و جواب پرستار پشت خط رو بدم. باورم نمیشد. یعنی تموم شد؟ به همین زودی؟ صدای داد و بیداد مامان بین صدای بوق ممتد گوشی گم شد. چی میگه سامیا؟ حتی اجازه نداد جوابشو بدم. به صورتش چنگ مینداخت و جیغ میکشید. سعی کردم فعلا غممو تو دلم نگه دارم و مامان آروم کنم. الان من تکیه‌گاه بودم. نباید بیشتر باری روی دوش باشم. گوشی رو قطع کردم و به سمت مامان دویدم و دستاشو گرفتم و سعی کردم آرومش کنم. آروم باش قربونت برم. چیزی نیست که. یکم حالش بد شده. زنگ زدن بری امضا بدی واسه عمل. آروم که شد گوشی رو برداشتم و شماره سامیار رو گرفتم. اما جای سامیار، حامد، دوست قدیمی سامیار که با هم رفت آمد خانوادگی داشتیم از بچگی گوشیش رو جواب داد. سلام خاله جون. چون با گوشی خونه زنگ زدم فکر کرد مامانم. سریع گفتم سلام حامد، سامیار. سلام، خوبی آجی؟ نه که از خونه. آره میدونم. سامیار کجاست؟ پای دیگ داره هم میزنه شفای همون رو از امام حسین بگیره انشالله. بغزم رو خوردم و نگفتم دیگه لازم نیست. در عوض گفتم حامد، از بیمارستان زنگ زدن. گفتن حال بابا بده. میشه یه جوری آروم به سامیار بگی دوتایی بیایید خونه؟ چنان از حرفم هول کرد که خدا رو شکر کردم عقلم رسید از پشت تلفن خبر بد ندم. باشه الان میام، تو هول نکنی. اومدیم، راه افتادیم. صبر کن، اومدیم. لیوان آبقندی درست کردم و کنار مامان نشستم. در حالی سعی میکردم آرومش کنم به زور به خوردش دادم. چرا با خودت اینجوری میکنی آخه عزیزم؟ هنوز که چیزی نشده، تو باید قوی باشی. مگه ما جز تو؟ صدای آیفون مانع حرفم شد. تصویر حامد و سامیار رو مانیتور افتاده بود. در رو باز کردم. سامیار به محض ورود با هول پرسید چی شده؟ بابا چه شده؟ بیمارستان چی گفت؟ نگاه چپی به حامد انداختم که با اون هولی که ورش داشت خیلی آروم یواش به سامیار گفته که نترسونتش. گفتم چیزی نیست، حالش بد شده. خبرمون کردن بریم اجازه عمل بدیم. تو با مرو مامانو بذار تو ماشین تا منم مدارکو بردارم بیام. سامیار به سمت مامانم. حامدم خواست بره و کمک کنه که با همون نگاه طلبکارم گفتم حامد جان شما بیا کمک من، کمدو جابجا کنم، مدارک پشت کمد افتاده. حامد همراهم اومد تو اتاق مامان و بابا. درو کامل بستم و به سمت حامد برگشتم. نمیدونستم چجوری بهش بگم. خودش انگار از نگاهم خون که پرسید بگو چی شده سامیار؟ اشکی که به خاطر مامان نگه داشته بودم گوشه چشمم خونه کرد. زمزمه کردم حامد بابا. نگاهش متاسف شد، چشماشو بست که نبینم و به دیوار تکیه داد و سرشو بین دستاش گرفت. صدای سامیار رو شنیدم. برو این دیگه، چی کار میکنین دیر شد؟ رو به حامد که از من بیشتر خودشو باخته بود گفتم به مامان بگم حالش بدتر از این میشه، بریم بیمارستان، حداقل اونجا چیزی شد، زبونم لال، چند تا دکتر بالا سرش هست. گوشیشو برداشت و گفت صبر کن. الان به مامانم خبر میدم با من بیاد. حضورش لازم میشه. خودت هم حالت خوب نیست. موندم چجور هنوز سر پای. تو دلم زمزمه کردم. چاره ندارم. از همه داغون ترم. اما سر پا نباشم کی مامانم رو برام نگه میداره. صدای صوت قرآن تو گوشم بود. سرم از شونه بهاره که صبح بعد از تحویل پیکر بابا خودم با گریه بهش خبر داده بودم بلند کردم و به سیاهی اطراف چشم دوختم. نه شب بود، نه دنیا پیش چشمم سیاه شده بود. فقط دنیا سیاه پوش بابام شده بود. مامان تو آغوش خاله زار میزد. دایی و شوهر خاله هم مدام مسیر غسالخونه تا جایگاه نماز میرفتن و میومدن. حامد و امید پسردائیم به یه سینی شربت بین حاضرین میگشتن. از وقتی جلوی چشمم بابا رو وارد غسل خونه کردن، انقدر بیقراری کردم که دیگه توان ایستادن نداشتم و به بهارک تکیه زده بودم. از دیشب که خانواده حامد خودشون رو به مامان رسوندن و دیگه نیاز نبود محکم باشم، دیگه تکیه‌گاه نبودم، تکیه‌گاه میخواستم. تکیه‌گاهی که الان تو غسل خونه بود. امید سینی شربت و بین هیئت سینه زنی که از وقتی فهمیدن بابام انقدر برای آقاشون عزیز بوده که همراه خودش روز عاشورا بردتش اومدن تا جای عموهام زیر تابوت و ایستن گردند. آهی کشیدم و خیره به در غسالخونه توی دلم با بابام درد و دل کردم. بابا یادته؟ همیشه میترسیدی کسی نباشه زیر تابوتتو بگیره. میگفتی شهر غریب کسی نیست که فاتحه سر قبرم بخونه. ببین که نصف شهر اومدن وسط فاتحه بخونه. ببین انقدر با شکوه مراسمت که زیر تابوتت موندن، صف کشیدن. ببین بابا که بی کس نیستی. ببین جای خواهر برادر بیاتفه خوده. کلی خواهر برادر پیدا کردی امروز. که با اینکه نمیشناسنت برای رفتنت گریه میکنن. بابا ببین رفتنت غریبانه نبود. سامیار از قصدای خونه بیرون اومد. لباسش از آبی که تن بابامون با شسته بود خیس بود. همونجا کنار در قصدای خونه به دیوار تکیه داد و آروم آروم روی زمین فرو خورد. خواستم بلندشم و پناهشم. اما خودم جونی برای تکیگاه بودن نداشتم. خودم هم مثل سامیار تکیگاه همو میخواستم. بابامو میخواستم. حامد دست و زیر بغل سامیار رو گرفت و سامیار بی اراده تو آغوشش فرو رفت. آقا برای نماز الله اکبر داد. همه پشت سر تابوت بابام ایستاده بودیم و من حتی اجازه نداشتم کنار بابام باشم. زیر لب از روی تابلو نماز میت میخوندم و عشق میرختم. این آخرین نماز بابام بود. به آراد که کنار دستم هنوز داشت واسه آینده نامعلوم برنامه میریخت تا دلمو خوش کنه نگاه کردم و فکر کردم چطور بخشیدمش وقتی واسه مراسم بابام نیومد و چقدر بخشیدمش که به خاطرش قید مامانمو زدم. نگاهمو که خیره به خودش دید لبخند مهربونی زد و گفت تو کنارم بمون، واسه من بمون، دنیا رو برات بهشت میکنم فرشته کوچولوی من. دنیا پیشکش، فعلا فکر سقف بالا سرمون باش. بلند شدم و پشت مانتوم از غبار احتمالی تکوندم. بلند شد و دستم رو بود. فکرمونم کردم و دیدم. فعلا میریم مسافرخونه تا سر پشتر یه خونه نابوی جمعه کرایه کنم. پرسیه بابام هنوز دست نخورده تو حسابم. کمه، ولی واسه یه جایی کوچیک اون پایین ماینا کافی. الان نمیخواست هیچ وقت به پولای اون مرسی که به زن و بچه نازادش تنها گذاشت درمون خدا دست بگیرم. اما الان واسه حمایت از خانوادم لازم و بیخیال اعتقاداتم شد. همون جور که بیخیال تنها کرد. لحن صداش اندوختون شده. اخمای من از این باره نمیتش دهیم. من هم نیست که بیخیال خانوادم شده. پس بیحسابی اینقدر منتش رو سرم نداره. تو دلم رو بسه کردم. تازه خودی خطه این کار دلیل داشته. چون دوستم داشته. اما من هنوز هم نمیتونم چه دلیل واسه این همه رو کنگم. جز حرف مادر. و شاید هم ثابت کردم از خودم. نگاه هم به سنه کلنگی که استاد ها حرف نهادم بینش. منی که همیشه تو بهترین و شیفترین خونه ها زندگی کردم. حالا باید بشم تازه عروس به این خونه در حال فرو ریختن. اصلا انصاف نبود. خونه شما میاد خونه رحیم تو بامداد خمار میده. همون جوری که تصور کرده بودم از در ورودی که ماشین رو هم نبوده. نوید بیمارشان رو دستو وارد میشدی. به زمان تنگ و تاریخ بود. به تنش به یه حیات شش هستی مرسی. که گوشه سمت راست به همه پیاش باستانی بدون سوانی که تکنی که برچی بدون کشتی بود. گوشه سمت شبی همون برچی رو بدون کشتی بود. چطوری شد چه لحظه میتونه اسمه برای همون بین اتاق سرویس بهداشتی که شهر کنه سرویس غیر بهداشتی رفت اتاقم که چه از بود اتاق تیرهش رو میتونستی به سختش دور و سرویس که تیره همشون میشستی تو بیشتر از این پولم میتونستم اما انتخاب به خودم بود که یه زن دلخوری باشم که زندگی به خون مردم فرق کنم نه اینکه یه زن محسن بسیار سر کنم همچون خونهای هم با محبتش بهش بسیار من انتخابمو کرده بودم حالا دیگه شوهر داشتم شوهری که دوستم داشت انقدر دوستم داشت که به خاطر من قید باید بشتر اینجا تو زندگی شدم باید فکر کنم محسن رو دیگه میکنم بلند باید برشت آراد باشم از الان باید آراد هم شده و هم اشتر هم تنها کسی که جنگ دارم خواستیم بگرم خواستیم دور کنم شما بگرم اما بگرم کنم خواستی خواهد این بهش مرسی خواستی دارم بگرم من یه نوری یه رفیقی بگر که مره ها خواستم بخواهم درستش میکنیم با هم بهشتش میکنیم چونم رو گرفت و سرم رو بلند کرد و به چشمام زل زد و گفت تا فرشته‌ای مثل تو دارم همه جا بهشت. خم شد و لبش رو روی لبام گذاشت و بوسی از داغی لباش حس خوبی بهم دست داد اما قلبم نلرزید.
دو قوطی رنگ خریده بودیم تا حداقل بیروحی خونه افسردن نکنه. دیوارهای در حال ریختنش به حد کافی رو اعصابم بود. آراد از مردبونی که از همسایه قرض گرفته بودیم بالا رفته بود و سقف رنگ میکرد. منم دیوار پایینش رنگ میکردم که احساس کردم چند قطره رنگ روی صورتم نشست. سرمو بلند کردم و با آراد که برسته رنگ و بالا سرم میتکند تا رنگیم کنه چپ چپ نگاه کردم که همون موقع یه قطره رنگ روی نوک بینیم جا خوش کرد. خندید و من جیغ کشیدم. اه روانی نکن رنگیم کردی؟ دستی روی صورتم کشیدم و ناامید گفتم. حالا چی کار کنم؟ دیگه نمیره. به جای دلجویی بازم به سمتم رنگ پاشید. این بار رنگ روی تاپ بندی که پوشیده بودم نشست. بازم جیغ جیغو شدم. نکن دیوانه، همین یه دست لباس تمیز رو دارم. به جای اینکه اونم نگران لباسم و نبود ماشین لباسشویی بشه، روی پله های نردبون نشست. دلشو گرفت و قاه قاه میخندید. هرسی شدم. پایه نردبون رو گرفتم و به شدت تکونش دادم. خندش قد شد و صداش از سرش ترزید. نکن سامیا، میفتم میمیرم ناکام بیوه میشی یا ناکامو کوف پسر منحرف. مگه من بهت گفتم نکن تو دیگه نکردی؟ خب از اول بگو از چی ناراحتی؟ تو بذار بیام پایین. چشم خانومم. چند لحظه بستده نگاش کردم و وقتی منظورشو فهمیدم سرخ از خجالت از این همه بی‌حیایی این پسر شدیدتر از قبل پایه ها رو لرزوندم. سفت به پله ها چسبید و وحشت زده گفت غلط کردم سامیا، نکن جدی جدی میوفتم ضربه مغزی میشم. و خواستم حرفی بزنم که تعادلش از دست داد و صدم ثانیه‌ای دیدم که جلوی چشمم نقش زمین شد. سری بالا سرش رفتم، چشمش بسته بود و تکون نمیخورد. سرش رو دامنم گذاشتم. آراد عزیزم چشاتو باز کن. آراد جان. آراد جون سامی چشاتو باز کن. آرادم. به سرش دست کشیدم اما اثری از خون نبود. خیالم راحت شد که سرش نشکسته. یهو دلم ریخت. نکنه خونریزی داخلی داشته باشه. اشکم در اومد. بین حقیقم گفتم جون سامی ها پاشو. تو رو خدا آراد. داریم میکشیم پاشو. نه جوابی داد. نه حرکتی کرد. باورم شد که جدی جدی ناکام بیوه شدم.
یعنی اوج زندگی مشترک من همین بود؟ از قصه سرشو تو بغلم گرفتم و بین حقیقم موهای بلند قهوه‌ایشو میبوسیدم. انقدرش ریخته بودم که نفسم در نمی‌اومد. تو عالم خودم داشتم برای شوهر مرحوم چند روزم عزاداری میکردم که یهو جام عوض شد. رو زمین غلطیدم و لبای آرام لبامو حس کرد. چشمامو باز کردم و شوکه بهش که با تمام احساس چشماشو بسته بود و میبوسیدم. از شک خارج شدم، متوجه شدم تمام این مدت سر کار بودم. اعصابم تحریک شد و عصبی هلش دادم عقب. عقب رفت و با لبخند دلبرانه ای گفت خب چیه؟ دارم به خانمم تنفس مصنوعی میدم. خندشو که دیدم کفری تر شدم. با هرس برس رنگ رو به سمتش پرت کردم. خورد به لباسش و لباسش رو رنگی کرد. با خنده صدای زنونه در آورد.
نکن دیوونه، همین یه دست لباس تمیز رو داشتم. نگاه نگاه.
اول میترسونم، بعد ادامو در میاره. هرسی تر شدم و هر چی دم دستم بود به سمتش پرت کردم. اونم در حال قهقه زدن و لذت بردن از کتک خوردنش دستش رو سپر صورتش کردم. وقتی دیدم دیگه چیزی برای پرتاب نمونده خودم رو به سمتش پرت کردم. غافلگیر شد و رو زمین افتاد. افتادم روی سینش. نشستم و هر جا میرسید مورد عنایت مشتم قرار میدادم و اونم بین خنده هاش سعی میکرد دستامو مهار کنه.
نزن سامیا، دوباره بیمه میشی، تنفس مصنوعی لازم میشی و از ما گفتن.
بالاخره موفق شد دستامو اسیر کنه. این بار من تقلا میکردم خلاص شم اما زورم بهش نمیرسید. توی یه حرکت ناگهانی دستامو کشید و لبم مستقیم روی لبش فرود. همیشه فکر میکردم اولین تجربم لای پر قو بین بوی عطر شمع بودار و گل روز زیر نور شمع باشه. هیچ وقت حتی فکر نمیکردم تجربه اولین بار روی زمین موزاییکی صفر بین بوی رنگ پلاستیکی هم بتونه اینقدر شیرین باشه. به خاطر کمردرد از خواب پریدم. شب شده بود و خونه تو تاریکی فرو رفته بود. خواستم بلند شم که آراد دستمو کشید و خوابالوت گفت کجا؟ یکم دیگه بخوابی. کمرم درد گرفت. چرا اینجوری خشک و خالی خوابیدی؟ یه فکر باشه فردا حتما بریم دست دوم فروشی چند تا وسیله لازم بخریم. یوسف خندید.
کمردرد واسه بدون تشک خوابیدن نیست، خانم خودم. و منو تو بغلش چلیم. سعی کردم از خودم دورش کنم، اما نمیشد. و در همون حال گفتم خیلی هم واسه بدون تشک بودنه. میخوای منو خرید نبری؟ بهانه نیار بخود. بلند شد و نشست و منو رو پاش خوابوند و در حالی که کمرمو میمالید گفت خریدم میبرمه، اما بگم و زیاد پولی نمونده. از فردا هم باید دوباره برم سر کار. مرخصیم تموم شده. سر فرصتم باید برگردم یه کار دیگه پیدا کنم. با این حقوق تنها مخارجمون نمیچرخه. زیر لذتی که از ماساژ به بدنم سرازیر میشد چل شدم و سست گفتم خب منم میرم سر کار. تو باید فوقتو کامل کنی. حیفه مردم آرزو دارن دولتی قبول شن. اون وقت تو بخوای واسه یک قرون دوزار بیشتر درستو ول کنی؟ آخه نداری. باید درست تموم شه. من شوهر مهندس میخوام. دستش روی کمرم از حرکت ایستاد. کمرمو تکون خفیفی دادم و گفتم بمال دیگه، تازه داشت خوش میگذشت. خندید و خم شد، کمرمو بوسید و به جای ادامه کارش سرش رو روی کمرم گذاشت و آهسته زمزمه کرد. منو ببخش، نتونستم خوشبختت کنم. قول همه چی بهت دادم و کوچکترین چیز، حتی یه کاچی ساده هم نتونستم برات فراهم کنم. نه جشن عروسی، نه خونه‌ای که شایستت باشه، نه حتی یه تشک پرقو که بتونی حداقل راحت بخوابی. اما باور کن، همه تلاشمو میکنم که به همه آرزوهات برسونم. همه کار برات میکنم عزیزم، تو فقط بمون کنارم. خواستم بگم اگه تو نموندی کنارم چی؟ اما نگفتم. اون به خاطر من از عزیزترینش گذشته بود. مطمئنم هیچ وقت ازم نمیگذره. قالی رنگ رو رفته ای و از سمساری خریده بودیم و وسط حیات پنگ کردم. چلنگ آب و جوری که انگار دارم به گلای قالی آب میدم روش گرفتم تا خیس بخورم. بعد از اینکه آب به خوردش رفت تمام سطوح فرشو بدون هیچ صرف جویی تایید ریختم و برس برداشتم. من یه سمت قالی برس میکشیدم و آراد سمت دیگر.
چنان محکم میستابیدم که قسمت کرم قالی سفید شد. البته فکر کنم سفید بود، فقط چرک خورده بودش. دیدی سمسار آخرم سرمون کلاه گذاشت؟ آراد که متوجه طنز کلامم نشده بود با کنجکاوی به سمتم برگشت و پرسید چرا؟ چی کار کرده مگه؟ من بهش گفتم قالی کرم بده، برش قالی سفید داده. و به تیکه که بعد از شستن سفید شده بود اشاره کردم. آراد خندید و گفت والا همسر جان، تا جایی که من یادمه تو اصلا اشاره‌ای به رنگ قالی نکردی، فقط روک در اومدی گفتی ارزون ترین قالیتون، جوری که اون بنده خدا دلش واسمون سوخت، کلی به اون سری یخچال تخفیف داد. یخچالی که از بیجایی مجبور شدم بعد از شستن تو اتاق خوابم بذارم. سعی کردم خودمو با چرت و پرت گفتن سرگرم کنم تا یاد اون همه مجله طراحی داخلی که با کلی آرزو برای دیزاین خونم خونده بودم نیفتم و گفتم یعنی میخوای بگی قیمت یه فرش برای من از زنگ و نقشش مهمتره؟ از لحن تهدیدآمیز من ترسید و دستاشو به نشونه تسلیم بارا برد. غلط کردم و واسه همین وقتا ساختن دیگه. غلط کردم. پشت چشم نازک کردم و گفتم دیگه تکرار نشه دیگه.
دیگه میرم. فصل 2. برای اینکه نشون بدم کاملا شوخی میکردم، مقداری از کف پخش شده روی قالی برداشتم و ببینیش مالیدم.
اخت کرد و در حال بالبال زدن واسه تمیز کردن بینیش گفت سامیا کثیف، خوب معلوم نیست این قالی زیر پای کی بوده، روش چی کارا که نکرده، بچه زیر 2 سال داشته یا نداشته. بعد تو همینجوری برمیداری میمالی سر و صورت من؟
کاری نداره که عزیز دلم، الان برات میشورمش. چلنگ آب کنارم رو به سمت صورتش هدف گرفتم، طبق عادت دستش رو سپر صورتش کرد و جیغ و داد راه انداخت.
باز دیوونه شدی زن، نکن خیس میشم، سرما میخورم میفتم رو دستتا.
سعی کرد چلنگ آب رو ازم بگیر و من نمیخواستم. تو این کشمکش سر چلنگ بالا رفت و قطره های آب مثل دونه های بارون روی صورتمون نشست.
با خنده گفت ببین خدا هم از این همه بلایی که تو سرم میاری و این همه مظلومیت من گریش گرفت. از مکسم سو استفاده کرد و بالاخره موفق شد چلنگو تصاحب کنه. حالا اون به سمت من آب میپاشید و من برای اینکه کوتاه نیام با سینیه که برای تخت شوری آورده بودم به سمتش کف پرت میکردم.
نکن زن کثیف کفش، عجب. و
شلنگو بذار زمین تا منم کف نندازم سمته. نخیر زرنگی، من شلنگو بذارم زمین تو بازم کف پرت میکنی. من تو رو میشناسم، بزرگت کردم.
گم شو، کلن دو روز سایت بالا سرمه ها.
از حرفم زخبره قهقه زد. بله کم چیزی نیست، سایه سر سامیا خانم بودن، خرزوقی هم داره والا. کفای سمت من تموم شد و بیدفاع موندم و به سمت شورش بردم. چلنگو ازش بگیرم. یعنی در واقع قدرت رو از دستش بگیرم. دستم و خون رو درست به موقع جا خالی داد و من رو کفایی که خودم سمتش پرت کرده بودم ریز خوردم و با سر رو زمین فرود اومدم و شانس آوردم قالی خیس عایق سرم. حوادث دیروز باز تکرار شد. همونجور که اون افتاد من ترسیدم و اون سرم کلاه گذاشت تا به ترسونتم. حالا من افتاده بودم و نوبت اون بود به ترسه. انگار گل نقشم خورد که صداش از نگرانی می لرزید. بالای سرم حاضر شد و محکم بغلم کرد و تکونم داد. عزیزم ببخشید، فکر نمی کردم بیافتی. سامیا باز کن چشاتو، می دونم داری اذیتم می کنی، باز کن ببینم. عشقم تو رو خدا. من مثل اون بازیگر خوب نبودم و هر لحظه ممکن بود از خنده بترکم. قبل از اینکه خندم رو ببینه یواشکی دستم رو پر از کف کردم و به صورتش مالیدم. داد زد و ولم کرد و با فاصله گرفتن ازم به سمتم کف پرت کرد. برای طرفی هولش دادم و شکمش نشستم و اون جرزنم برای دفاع از خودش به قلقلک متوسل شد. اما من دست بردار نبودم. قهقه میخندیدم و کفمالیش میکردم. مثل دوتا بچه تخص شیطون به جون هم افتاده بودیم و سرخوش میخندیدیم. وقتی از نفس افتادیم هر دو بیخیال این که این قالی کثیف هنوز شسته نشده روی قالی خیس دراز کشیده بودیم. سرم روی سینش گذاشتم و به این فکر کردم وسط یه حیات فسقلی روی یه قالی خیس کثیف توی بغل شوهرم خوابیدم. چیزی که هیچ وقت حتی تصورش هم نمی کردم. دستشو بین موهام برد و موهای خیسم رو نوازش کرد. بعد از چند دقیقه سکوت پر از آرامش یه باره بی هوا گفت من خیلی خوشبختم سامیا. خندم گرفت. من از خودش فاصله داد و با تعجب نگام کرد تا دلیل خنده هامو بدونه. لبخندی زدم و گفتم کی میتونه حتی تصور کنه دو نفر از جنگ و دعوا روی یه قالی کثیف توی یه حیات فسقلی در حال آوار احساس خوشبختی کنه. ما هر سال سه روزه ما هم تموم شد و به روال عادی زندگی برگشتیم. این که میگم ما هر سال، منظورم همون سه روز مرخصی آراد بود که تمام مدتش در به در دنبال خونه و بعدش هم تعمیر خونه و بعد نظافت و شستن وسایل دست دوم خریداری شده گذاشت. کل اصل این سه روز فقط به این بود که شب انقدر خسته بودیم که متوجه سفتی زمین نشده از خستگی بیهوش می شدیم و یه خواب راحت داشتیم. مرخصی آراد که تموم شد، زندگی روتین و تکراری ما شروع شد. آراد که از صبح تا غروب سر کار بود و غروب هم شاگرد خصوصی قبول میکرد تا دخلمون به خرجمون بخوره. منم برای کمک خرج شدن و درآوردن هزینه تحصیلش کل روز تو آتلیه عکاسی نزدیک خونمون کار میکردم و شبان با لپتاپی که سامیار برام از خونه آورده بود کار تایپ انجام میدادم و شبها تنها وقتی بود که با آرامش خستگی کل روزم و در آغوش همسرم به در میکردم. به آراد عادت کرده بودم، به مهربونیش، محبتش، به چشماش که با اشتیاق نگاه میکرد و میشد گفت حالا دید.